أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث‌های مهم در اصول این است که تخییر در دوران بین محظورین آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری است. موضوع مسئله این هست که اگر وقایع متعدد بود و دوران امرم بین محظورین بود، مثلا روز جمعه متعدد است، یه شخصی صدها روز جمعه در عمرش داره و در هر روز جمعه هم دوران بین محظورینه و نمیدونه که آیا نماز جمعه واجبه یا حرامه، در این صورت آیا یک هفته فقط مخیره؟ بس در اینه که هفته اولی که میخواد اقامه بکنه مخیر از بین انتخاب وجوب یا حرمت، و اگر هفته اول وجوب نماز جمعه رو انتخاب کرد تا آخر عمرش که باید همین رو ادامه بده، که در این صورت میگیم تأخیر فقط تو هفته اوله، هفته های بعد یه تعیین میشه. نظریه دوم تأخیر استمراری است که در یک هفته میاد نماز جمعه رو به شکل وجوبش رعایت میکنه، هفته بعد باز مخیره، لذا میتونه حرمتش رو بگیره و ترک بکنه. همین فرمایش رو که خیلی بزرگان ذکر کردن، حضرت امام در تقریراتشون با یه بیان دیگه توضیح دادن. توضیحشون اینه که اگر مکلف در واقعه اول مثلا انتخاب کرد نماز جمعه رو و در واقعه دوم یعنی هفته دوم اومد ترک او رو خلاف اون چیزی که هفته اول انتخاب کرده بود و انتخاب کرد، در این صورت تخییر شد استمراری. اما بدانیم که مخالفت قطعیه دارد و موافقت قطعیه هم داره، یعنی هم یقین داره که یکی از هفته ها مخالفت قطعی کرده است با حکم الله و یقین هم داره یکی از هفته ها موافقت قطعی داره. حالا کدوم یک از اینا ترجیح داره؟ ایشون میفرمان لیس فی نظر العقل ترجیح بینهما. خب این اصل مطلب هست و نکته ای که ما باید روش صحبت بکنیم این هست که ما گاهی جمعه ها را مستقل از یکدیگر میدانیم و گاهی منظم به یکدیگر میکنیم. اگر این وقایع متعدد که حالا تو این مثال ما جمعه هاست، اگر این واقعه ها را هر کدومش رو مستقل نگاه میکنیم، معناش اینه که مکلف در هر جمعه ای مقابل محظورین قرار میگیره، بنابراین این جمعه با جمعه قبل هیچ ارتباطی نداره، با جمعه آینده هم ارتباطی نداره. در یک جمعه میخواد عمرش طولانی باشه به جمعه بعدی برسه یا نرسه تفاوتی نمی کنه. این جمعه این آقا امرش دائر بین فعل و ترک نماز جمعه هست و بعدم دیگه مخیره. جمعه بعدی باز همینطوره، باز دیگه مخیره. نتیجه این که ما جمعه ها رو مستقل بدونیم اینه که تخییر دیگه استمراری نیست. چون تأخیر جمعه دوم غیر از تأخیر جمعه اوله. و اما اگر جمعه ها رو منظم به یک دیگر بکنیم، وقت همین بحث تأخیر ابتدای استمراری پیش میاد. پس این توجه رو بکنیم که الان بحث ما با توجه به انزمان وقایعه، حالا که جمعه ها زمیمه یک دیگر میشود، لذا مکلف میگوید آیا من جمعه اول فقط مخیرم و جمعه های بعدی دیگه باید ادامه بدم آنچه را در جمعه اول انتخاب کردم، و یا اینکه در جمعه های بعدی هم تأخیر دارم و میتوانم تو جمعه های بعدی خلاف اون چیزی رو انتخاب بکنم که در جمعه اول انتخاب کردم. بس از اینجا را شروع میشه که ما دیگه اون ملاحظه استقلالی نمیخوایم بکنیم، اون از وضع خارجش میکنیم، چون قطعا اگه استقلال باشه دیگه تخییل میشه به کل واقعته و دیگه کاری به استمرار نداره. نکته ای که حالا ما در بحثمون داریم اینه که اگر ما وقایع رو زمینه هم کردیم، وقت آقای مکلف وقتی که در یک هفته انجام بده و در هفته بعد ترک بکنه، این علم پیدا میکنه که قطع به اتیان واجب کرده و قطع به ترک واجبم میکنه، دو تا علم پیدا میکنه. اما اینکه در کدام یک امتثال کرده این معلوم نیست. آیا جمعه اولا واجب و امتثال کرد یا کار حرام مرتکب شد، این رو نمیدونه. لذا تا اینجاش تأخیر استمراری، این بحث میشه که دو تا قطع پیدا میکنه و بعضی مثل صاحب کفایه اومدن اینا رو با هم مقایسه کردن و خواستن بگن که موافقت و مخالفت هر دو قطعیست. یه ایرادی که اینجا وجود داره اینه که ما نباید بین موافقت و مخالفت قطعی مقایسه بکنیم، بلکه بین تأخیر بدوی و استمراری باید مقایسه بکنیم. خوب دقت کنید، اگر ما تأخیرمون تأخیر استمراری بود، خب یه هفته نمام جمعه رو میخونه یه هفته ترک میکنه، کمین تأخیر استمراری مختار حضرت امام هم هست رضوان الله تعالی علیه. اگه تأخیر استمراری بود قطع پیدا میکنه که یه هفته واجبو انجام داده، یه هفته واجبو ترک از حرام مرتکب شده. خب اینا رو نباید با هم مقایسه بکنه، اینا همش نتیجه تأخیر استمراریه. اینو باید مقایسه بکنیم با تأخیر بدوی. اگه تأخیر بدوی بود چی میشد؟ در تأخیر بدوی احتمال موافقت هست و احتمال مخالفت هم هست. وقتی دائما نماز جمعه رو میخونه تو همه جمعه ها، احتمال میده که این موافقت دارد میکنه تا آخر عمرش، احتمال میده تا آخر عمرش دارد مخالفت میکنه. اینو باید ما مقایسه بکنیم، بگم موافقت و مخالفت احتمالی رو مقایسه کنیم با مخالفت و موافقت قطعی که در تخیر استمراریه. و ببینیم آیا ترجیح با کدومه، در تخیر استمراری مخالفت و موافقت قطعیست، در تخیر بدوی موافقت و مخالفت احتمالیست، و بگیم آیا ترجیح بین اینها هست یا نه. به عبارت دیگر، ما اشکال دیگه که میخوام اینجا به عبارت حسابی کفایی بگیریم، اشکال دوم ما اینه، میگم آقای مکلف علم دارید که این نماز جمعه واجب دائمی است یا حرام دائمی؟ نه اینکه یه هفته واجب یه هفته حرامه، اینه که علم نداره. علم دارید که اگه حکم خدا به وجوب است دائمی است، اگر حکم خدا به حرمت است اونم دائمیه. در نتیجه اگه یه هفته خون و یه هفته ترک کرد، علم پیدا میکنه به موافقت قطعی با یکی از این دو علم خودش و مخالفت قطعی با یکی از این دو علم خودش. اما اگه یه هفته انجام داده باشه، نه، احتمال موافقت یا مخالفت داره. وقتی به هفته دوم میرسه میگه این علم من به موافقت و مخالفت قطعی است، اما کدومشه باز نمیدونه. ایراد سومی که به سال کفایه داریم اینه که ایشون با انضمام وقایع اومدن گفتن که یا این نماز جمعه که حالا دارید میخونید واجبه و یا نماز جمعه هفته آینده حرامه. بهشون عرض میکنیم اینم درست نیست، نگید یا این هفته واجبه است یا اون هفته حرامه. باید بگیم که نماز جمعه یا واجب است یا حرامه، اونم فقط توی هفته، همون هفته اول، کاری هم به هفته آینده نداره. این که الان داره مواجه شد با نماز جمعه، مواجه میشد با وجوب و حرمت در یک هفته، چون محظورن تو جمعه واحده هست. و دلیل ما همین بود که صلات یا دائما واجبه یا دائما حرامه. وقتی در یک جمعه نماز جمعه رو خوند و در جمعه دیگه ترک بکنه، بله، علم پیدا میکنه به هم موافقت قطعی فی احده ما اجمالا و به مخالفت قطعی هم باز قطع پیدا میکنه، باز اونم اجمالا. اما نمیدونه که موافقت در فعل بود که هفته اول انجام داد، یا موافقت به حکم خدا در ترک بود که در هفته دوم انجام داد. اینو نمیدونه. مخالفتش هم همینطور، نمیدونه مخالفت تو هفته اول بود یا تو هفته دوم بود. خب در نتیجه ما باید یه جمع بندی بکنیم. اون جمع بندی اینه که اگر در یک هفته انجام داد، در هفته بعدی ترک کرد، زمینه می کند این دو هفته رو به هم، و علم پیدا می کند که هم موافقتش در یک هفته قطعی است، هم مخالفتش قطعی است. و اما اگر تخییر بدوی بود و معناش اینه که فقط هفته اول مخیر بود و دائما نماز جمعه رو انجام داد یا دائما ترک کرد و دیگه تا آخر عمرش هیچ وقت نخوند، اینجا احتمال موافقت و مخالفت میده. خب حالا اینجا یک نکته رو عرض بکنم و نتیجه رو بگیریم که چرا حضرت امام تخییر استمراری بیان کردن. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه فرمان اگر هر واقعه ای یک موضوع مستقل باشه و ربطی با هم نداشته باشه، این جمعه یه موضوع مستقلیست، در این صورت میفرمان شکی نیست در این که میتونه براءت رو جاری بکنه که دائما بیاد مثلا وجوب رو و چه دائما حرمت رو انتخاب بکنه، این اشتفاق نمی کنه. و یا اینکه هفته بعد اصلا خلافش رو انتخاب بکنه. اگه موضوع مستقل بود اصلا هیچ اشکالی نداره، در هر هفته این مخیره و یک کدام رو انتخاب میکنه. مخالفت و موافقتش هم احتمالی میشه چون ربطی با هفته قبل نداره. همه اشکالات در این صورته که وقایع رو ما زمینه هم میکنیم. در این صورت نتیجه میده تأخیر بدوی و استمراری، و اون اینه که دو هفته پشت سر هم که در یکیش خونده نمازونو در یکی ترک کرده، در این صورت میگیم که قطع دارد به مخالفت و موافقت قطعی، چون میدونید این آقا فاعل بودست در یک واقع و تارک بودست در یک واقعی دیگه، پس مخالفت و موافقتش قطعیست. اگه تأخیر بدوی باشه معناش اینست که توی یه هفته انتخاب میکنه مثلا فاعل بودن و تا آخر عمرش نماز جمعه رو میخونه، یا تو هفته اول ترک رو انتخاب میکنه و دائما این رو تا آخر عمرش دیگه نماز جمعه نمیخونه. در این صورت احتمال موافقت و مخالفت میده و هیچ وقت موافقت و مخالفتش قطعی نیست. ما وقتی این تأخیر بدی و استمراری رو میذاریم مقابل خودمون، آیا میتونیم ترجیح بدیم؟ مثلا بگیم که اگر مکلف موافقت و مخالفت احتمالی رو انتخاب بکنه که در تأخیر بدویست، این ترجیح داره بر موافقت و مخالفت قطعی. وقتی دقت میکنیم ببینیم هیچ ترجیحی وجود نداره و عقل انسان هیچ چیز نمیتونه بیان بکنه، چون موافقت و مخالفت احتمالی 50-50 است. اونجا مخالفت و موافقت قطعی خب 2-100 و بالاخره اگه یکیش مخالفت قطعیه خب یکیش موافقتش قطعیه، و تو اون یکی که تأخیر بدیه احتمال میده تا آخر عمرش مخالفت با حکم خدا کرده باشه. اینه که ما میگیم ترجیحی برای موافقت و مخالفت احتمالی نسبت به موافقت و مخالفت قطعی نیست، لذا وجهی ندارد که ما تأخیر ابتدایی رو بر تأخیر استمراری ترجیح بدهیم. این نتیجه است که حضرت امام تأخیر رو تأخیر استمراری بیان کرده. نکات زیبایی وجود داره در این مطالب. آخرین نکته ای که تو عبارت کفایه است، یه اشکال عبارتی است میخوام عرض کنم و دیگه بحث رو اینجا جمعش بکنیم، بحثی مقدار قابل دقته. می فرمان ترجیح الاولا بانتفاء المخالفت القطعیه فیها معارضان به وجود المخالفت القطعیه فسانی. ما بخواهم ترجیح بدیم اولا را، چرا اولا را؟ یعنی همون ترجیح بدیم موافقت و مخالفت احتمالی رو. ترجیحش هم دلیلش این باشه که اونجایی که ما موافقت و مخالفت احتمالی میکنیم در اینجا قطعا مخالفت قطعی نکرده ایم، این خودش یه مرجحه و منظورشون اونجاییست که دائما نماز جمعه رو مثلا بخونه یا دائما ترک بکنه. اونجایی که دائما فاعل یا تارک هست خب میگن این یه مرجحی داره تا آخر عمرش نماز جمعه نخونه یا بخونه، حالا فرق نمی کنه. این که دائما مثلا نخونه این حداقل یه فایده داره و اونه که در ذهنش یقین پیدا نمی کنه مخالفت قطعیه کرده. صاحب کفایه می فرمان درست مخالفت قطعی نکرده، اما این معارضه دارد با وجود مخالفت قطعی فسانی. در ثانی یعنی اونجایی که تخییر استمراری داره اونجا مخالفتش قطعی است. ایرادی که در این عبارت هست اینه که این معارضه به وجود مخالف قطعی، خب این ایراد داره چون باید یک کمالی رو از دومی ذکر بکنن، همطور که از اولی یک کمال رو ذکر میکنن از دومی هم باید یک کمال ذکر بکنن. میگن اولی مخالف قطعی نداره، این یک کمالت یک خوبیه توش، معارضه با خوبیه تو دومی. وقت تو دوم به جایی که خوبیشو بگن بدی او رو گفتن، گفتن وجود دارد مخالفت قطعی فسانی. و صحیحش چیه؟ صحیحش اینه که بگن معارضه دارد با وجود موافقت قطعی فسانی و بگیم اونجایی که تأخیر استمراری است عوضش یقین دارد که موافقت قطعی هم داره، حالا یا هفته اول یا هفته دوم. خب اینم بحث زیبایی بود که عرض کردیم، حالا یک اشکال عبارتی در کفایه بود نرف کردیم. بحث بعدی ما دوره تقریرات حضرت امام رو ببینید که حضرت امام از بعض اعظم عصر بزرگان زمان خودشون مطلبی رو نقل میکنن و بعد نکاتی رو پیرامون کلام این شخصیت ذکر میکنن و ما هم دو تا نکته در فرمایش حضرت امام داریم. توفیقی باشه انشاءالله فردا خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.